بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین. خدا را شاکریم که بازم به ما توفیق داد در محضر بحث قرآنی باشیم. پس بر سر روش‌ها و گرایش‌های تفسیری بود کتاب استاد علوی مهر. تو بحث روش‌ها یه تتمه کوچیکی از بحث روش تفسیر قرآن به قرآن مانده بود. صفحه 78 بعد از بحث از ضرب القرآن که توضیح مفصلی هم داده شد در جلسه گذشته، میرسیم اقسام تفسیر قرآن به قرآن. بعد تو صفحه 80 میرسیم، 81 میرسیم انواع تفسیر قرآن به قرآن. این عنوانا باید گویاتر میشد. اقسام تفسیر قرآن به قرآن با انواع تفسیر قرآن به قرآن، اقسام، انواع، معناش یکی است. بعد جهت تقسیم بیان میشد تا خواننده متوجه میشد که این بنابر چه جهتی تقسیم شده و اون انواع بنابر چه جهتی هست، روشن‌تر نوشته میشد. حالا مطلب رو میگیم، حالا کسی که سوال تر میکنه باید متوجه باشه، یه جوری جهت ها رو بیان کنه که اون کسی که میخونه و باید پاسخ بده متوجه باشه که از چه جهت ازش سوال شده. ببینید اقسام تفسیر قرآن به قرآن، چیزی که اینجا بیان شده، الف تفسیر با تناسب ظاهری، با تفسیر بدون تناسب ظاهری، همین دوتا توضیح داده میشه. مثلا باید گفته باشه اقسام تفسیر قرآن به قرآن از نظر تناسب آیات، یعنی آیا این آیاتی که میخواد تفسیر کنه برخی آیات دیگر را از جهت اینکه تناسب ظاهری لفظی و معنوی داره یا تناسبی نداره. این دو قسم میشه. یه قسم یه تناسب ظاهری داره، مثالش زده بشه، توضیح داده بشه. یک تناسب ظاهری با هم نداره ولی میتونه تفسیر بکنه آیاتی از قرآن آیات دیگر قرآن را. اگر این از جهت یا از نظر یا از منظر تناسب آیات در عنوان آورده می شد مطلب روشن‌تر می شد. اون موقع با انواع تفسیر قرآن به قرآن این اشتباه نمی شد، روشن‌تر خواننده متوجه می شد. ولی حالا اینجا منظورشون این هست که گاهی یه آیه تفسیر آیه دیگری میکنه با توجه به اینکه لفظ یا از نظر لفظ یا معنا یه تناسبی با هم دارن. مثلا آیه شریفه میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلت مبارکه، ما نازل کردیم قرآن را، اون آن را که به قرآن برمیگرده، که به اون کتاب برمیگرده، در یه شب مبارکی. بعد در جای دیگه میفرماید انا انزلناه فی لیلت القدر، ما نازلش کردیم. این تناسب لفظی است واسه انزاله، منظور انزال کتاب، انزال قرآن هست. میگه اونجا میگه فی لیلت مبارکه نازل کردیم، اینجا میگه انا انزلناه فی لیلت القدر. بعد تو آیه دیگه میگه شهر رمضان الذی انزل فیه ال قرآن. از مجموع اینا به دست میاد که قرآن در شب قدر نازل شده که این شب قدر لیله مبارکه ای هست و این شب قدر در شهر رمضان هست. پس این تناسب لفظی داره. پس تفسیر قرآن به قرآن با تناسب ظاهری. خدمت شما عرض می شود که حالا دیگه من اگه بخوام مثالای بعدی بزنم اینا بزنم طول میکشه، باید همین کافیه یعنی یه مثال خیلی ساده ای را با تناسب. حالا تفسیر صفحه 80 تناسب بدون تناسب ظاهری. یعنی چه؟ یعنی دو تا آیه را که نگاه میکنیم تناسب جوری که توضیح میده تناسب لفظی و معنوی با هم ندارن از ظاهر لفظ. معنای ظاهر لفظ. نه لفظشون عین همه نه معنای لفظ. معنای ظاهری لفظ. ولی تفسیر میکنم. مثل چی؟ ولی اگر دقت کنیم این آیه مفسر آیه دیگر میشه. مثلا این آیه شریفه میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و صارخ و صارخه فقط او ایدیه هما جزا به ما کسب و نکال من الله. مرد دوز و زن دوز را به سزای عملی که انجام دادن دستاشونو قطع کنید. دستاشونو قطع کنید. دستاشونو ببرید. حالا از کجای دست؟ از انگشتان، مچ دست، آرنج تا کتف، همه اینا دست دیگه، جاش مشخص. امام جواد علیه السلام با آیه دیگری این آیه را تفسیر میکنن که مراد خدا از بریدن دست انگشتان دسته. اون آیه شریفه چیه؟ به این آیه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. مساجد برای خدا هست. حالا این مساجد آیا مکانهایی هست که سجده درش انجام میشه؟ یعنی اون مسجدهایی که ما میگیم، محلهایی که نماز و عبادت درش انجام میشه، یا محلهایی که با اون محلها سجده میشه، یعنی اون هفت عضوی که برای نماز میذاریم، اونا هم یک محلهایی هستن برای سجده خدا. امام علیه السلام استفاده کردن که مساجد لله یعنی اعضا. پس برای غیر خدا این خدمت شما عرض شد که نخوانید با خدا را، با خدا کسی دیگر را نخونید، یعنی فقط برای خدا باشه، یعنی اینا مختص خدا هست. پس جایی که در بحث ما در نماز زمین میذاریم، کف دست فاجعه رو زمین بذاریم، پس اینا قطع نکنید، این مال خدا هست، ولی انگشتا را قطع کنید. بنابر این تفسیر، پس این ببینید اینجا دست داره، قط داره، ولی اونجا مساجد داره. تناسب لفظی و معنای ظاهری حتی تو معنای ظاهری لفظ با هم تناسبی ندارن، ولی این آیه دوم ان المساجد لله ولا تدعوا مع الله احد تفسیر میکنه آیه فالسارق والسارقه فقطوا ایدیهما، اون دست رو توضیح میده. حالا مثال دیگه هم میزنن ید الله فوق ایدیهم جاء ربک الرحمن علی العرش سوا، که اینا آیات متشابه قرآن هستن، این شبهه را ایجاد میکنن، این اعتمار را برای خواننده ایجاد میکنن که آیا خدا ممکنه خدا جسم داشته باشه، دست داشته باشه، خدا بشینه، خدا راه بره، جاء ربک. البته من یه جمله، خب اگر اینا بگم بعد در آیتون شاید، یه جمله فقط بگم که خیلی عجله داریم که باید به سرعت بریم. این آیه شریفه از متشابهات هست به وسیله یه آیه محکم دیگه تفسیر میشه، چون آیات محکم ها تفسیر کننده آیات متشابه هستن. لیس کمثله شیء، مثل خداوند متعال چیزی نیست، یعنی مثل خدا چیزی نیست. حالا این کافش بحثه که این زائده است، لیس مثله شیء یا مثل خدا، یعنی چیزی که مثل خدا باشه نداریم، نه مثل خدا، حتی مثل خدا، یعنی چیزی مثل خدا باشد، مثل اون چیز دیگه چیزی نیست، که تأکید بیشتری داره. میگم مثلا میگیم حالا اینا توضیح داره، وقت نیست، مثلا میگیم مثل شما کسی در مثلا سخاوت نیست، مثل شما کسی نیست. یه موقع میگیم چیزی کسی که مثل شما هم باشد مثلش نیست، یعنی مثل شما هم کسی نیست، اون یه چیز بالاتری هست. حالا دیگه بیشتر نمیتونم توضیح بدم، وقت نیست. به هر تقدیر لیس که مثل شما، این میاد تفسیر میکنه ید الله فوق ایدیهم جای ربک الرحمن علیه، که مراد اینا معنای جسمانی و اینا نیست، یعنی خدا جسم نداره، مثل خدا، خدا ماننده موجودات دیگه نیست، مثل انسان ها نیست. پس این هم میشه تفسیر قرآن به قرآن بدون تناسب ظاهری. حالا میرسیم انواع تفسیر. حالا در متشابهات، فقط این جمله رو میخواستم بگم، متشابهات قرآن نسبیه، یعنی اگر کسی اول به قرآن مراجعه کنه، اطلاعی از قرآن، از معارف دینی نداشته باشه، از روایات، از خیلی مسائل عقلی براش حل نشده باشه، مسائل اعتقادی، خیلی آیات براش متشابه، دفعه بعد که قرآن را میخونه دقتهای بیشتری میکنه، بیشتر با قرآن آشنا میشه، بیشتر با روایات آشنا میشه، بیشتر اون عقاید از نظر عقلی براش حل میشه، تعداد متشابهات کم میشه. همینطور هرچه انس با قرآن و معارف دینیش بیشتر بشه، تعداد متشابهات کم میشه در قرآن، تا جایی میرسه مثل معصوم علیه السلام اصلا هیچ آیه براشون متشابه نیست، هیچ آیه براشون ابهامی نداره، روشنه براشون. میدونن که ید الله یعنی قدرت خدا، میدونن که اومدن خدا یعنی رحمت خدا، میدونن نشستن خدا بر سلطنت یعنی فرمان روایی خدا، که این الفاظی که برای مادیات وضع شده، برای جسمانیات وضع شده روز اول، اینا مأنوس بشر بوده. این الفاظ حالا در اون معانی معنوی، در اون معانی بالا و مافوق مادی و مافوق جسمی داره به کار برده میشه، متوجهن، معناشو میدونن، حالا هیچ مشکلی ندارن. البته هم آیات متشابه نوره، هم آیات محکمات نوره. اصلا محکم و متشابه در کلمات غیر در قرآن هم هست، در غیر قرآن، در کلمات همه دانشمنده ها، همه نویسندگان وجود داره، بعض جا احتمالاتی داره که با مراجعه به اون محکمات حل میشه. حالا میرسیم تفسیر صفحه 80، تفسیر انواع تفسیر قرآن به قرآن. اینجا انواع که میگه، یعنی در یه تقسیم دیگری که اونجا تقسیم بنابر تناسب ظاهری و عدم تناسب ظاهری بود، اینجا بنابر تقسیم مثل چی؟ مطلق و مقید. یه آیه مطلقه، یه آیه دیگه میاد اونا قیدش میزنه، وقتی قیدش زد یعنی مراد مقید میشه، این میشه تفسیر قرآن به قرآن. مثل چی؟ ببینید میگه والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا، الا الذين آمنوا، الذين آمنوا، این مطلقه. در آیه دیگه میاد متعلقات ایمان، میگه ایمان چی؟ ایمان مون نمیگه، میگه هر ایمانی، کسانی که ایمان آوردن به طور مطلق. آیه بعد میگه الذين يؤمنون بالغیب، کسانی که ایمان به غیب دارن، والذین یؤمنون بما انزل الیک و انزل من قبلک، من آمن بالله والیوم الاخر. نشون میده مراد از ایمان مطلق ایمان به هر چیزی نیست، ایمان به خداست، ایمان به روز آخرت هست، ایمان به کتابهای آسمانی است. پس این آیات دومی قید میزنن اون آیات اولی را. میرسیم صفحه 82. حالا عام و خاص داره، مثلا هست که دیگه من نمیخوام بگم، چون بگم مثالا رو بخونم واقعا طول میکشه. مثلا روشنه، معرفه چند از قرآن، قرآن هم که اصلا جزء حسیات هست. خب میریم روش فلسفه سوم، روش روایی. یه عنوانی دارن ارزش و جایگاه تفسیر روایی، میگن این روش تفسیر روایی مرجع منهج اثری. اثر هم یعنی روایاتیه که حاکی از قول، فعل و تقریر معصومه، اگرچه در اصطلاح اهل سنت اقوال صحابه و تابعین هم را اثر میگن. اما از اونجایی که به اعتقاد شیعه اقوال صحابه و تابعین به خودی خود حجت نیست، مثل افراد دیگه هستن، وجود شرعی نداره، علامه طباطبایی در مقدمه المیزان اینا قشنگ توضیح میدم. حجت نیست. تنها پس وقتی ما میگیم منهج اثری یا تفسیر روایی، یعنی تفسیر قرآن به وسیله سخن، عمل و یا تقریر و امضای معصومان علیهم السلام، پیامبر اکرم و امامای معصوم علیهم السلام، معصومان علیهم السلام، اونی که در حدیث ثقلین هم اینا ادل قرآن شمرده شده. و در یه روایت رضی الله تعالی عنه فرمودن که الا انی اوتیت القرآن و مثلو معه، یعنی السنه، من قرآن داده شدم و چیزی که مانند قرآنه یعنی سنت، یعنی سنتم عطا شدم، سنت منم حجت هست. یا اینی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی، دو چیز گران به هم برای شما میذارم که اگر به این دوتا ما این تمسکتون به هما، به این دوتا تمسک کنید و الا خیر زیادی از دست شما میره، مثل اهل سنت و با این گروه های انحرافی که در اونها به وجود اومد. دلش این بود که خودشون رو محروم کردن از خیر زیادی که در سنت معصومان علیه السلام. وقتی از اونها رفتن بیرون، خب این اختلافات و این تشتت آرا و این مشکلات به وجود اومد. نکته بعدی که میگن تفسیر قرآن با روایات، باید تفسیر به روایات صحیح باشه، یعنی باید مطمئن باشیم، حالا قد داشته باشیم، توضیح میدیم حالا خبر ثقه و خبر متواتر و اینا چطوری باید باشه. بر تقدیر باید قد مثلا داشته باشیم از پیامبر یا از امامای معصوم علیهم السلام رسیده باشه. همینجوری نمیشه هر روایتی عمل کرد که اسمش روایته یا نقل شده. برای اینکه خود پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودن کثرت علی الکذاب، بسیار زیاد بر من دروغ جعل شده، بر علی من دروغ گفتن، دروغایی گفتن به من نسبت دادن. این رو بعد حالا داره که شیخ طوسی در تبیان می فرمان این تفسیر قرآن لایجو الا بالاثر سیء عن النبی و عن الائمه المعصومین علیه قولهم حجه که قول النبی. تفسیر قرآن جایزه مگر به یک روایت و اثر صحیح از پیامبر یا اعظم معصوم ائمه معصوم علیه السلام. حالا میرسن تو دیدگاه ها، دیدگاه ها صفحه 80 یعنی دیدگاه در تفسیر قرآن. یکی اخباری ها هستن. اخباری ها اینجا توضیح میده، یعنی کسانی هستن که مثلا از ظواهر روایات پیروی میکنن. حالا اینا که منتسب به اخباری هستن شیوه واحدی ندارن، این مقوله به تشکیکیه، دیدگاه هاشون متفاوته، بعضی هاشون مثلا تندروتر هستن، بعضی هاشون دیدگاه های متدلتری دارن. به هر تقدیر اخباری ها میگه به معنای اخ از دوتا معنا داره، یکی در مقابل اخباری در مقابل مجتهد و اصولیه، یعنی از چهار ادله استنباط احکام شرعی، کتاب، سنت، عقل و اجماع، فقط دو تا را میدونه، کتاب و سنت. عقل و اجماع را مثلا اصلا حجت نمیدونه. اینا یه گروه هستن. یه گروه دیگری که پاره از این فراتر گذاشتن، اینا میگن ظواهر قرآن هم حجت نیست، که حالا دو جلسه قبل در روی ظواهر اونجا صحبت کردیم، حجیت و دلائلش اینا. معتقدن تنها راه فهم کتاب الهی و تحصیل احکام شرعی سنت و اخباره، از قرآن نمیشه استنباط کرد. تو بین وهابیا اهل سنت، احمد بن حنبل که وهابیا از ریشه اون هستن، اینا کسایی بودن که بر تقدیر اهل حدیث بودن، ظاهریه بودن در اهل سنت، اونا هم تقریبا همین دیدگاه رو به ظواهر روایت همینجوری عمل میکردن. حالا تاریخچه و چیز اخباریگری اینجا توضیح داشته شده که نیازی بگیم، چون میگه که در قرن 11 در میان شیعه ملا محمد امین استرابادی در کتاب فواید مدنیه، حالا که به دستور استاد میرزا محمد استرآبادی نوشت و گروه زیادی را هم تحت تاثیر قرار داد، از فقها و مجتهدین انتقاد کرد، به شدت انتقاد کرد. بعد خدمت شما عرض شد که آلمانی بعد از اون مقدار دیدگاهی او را پذیرفتند، مثل شیخ یوسف بهرانی، محدث نوری، هورامولی، حالا بعد تقریبا کم و زیاد این دیدگاه او را پذیرفتند، اما نه به افراطی که خود محمد امین استرآبادی مطرح کرد. بعدم در همین زمان مرحوم وحید بیبانی در مقابل اون اخبارگری استاد و استدلال کرد، متوفی 1205. به هر تقدیر یک بعض اخباری ها فقط راه را، راه تفسیر قرآن را اخبار می دونن. چیزی که مشهور از اونا نیست، من زوایر قرآن حجت نیست برای غیر معصوم، برای ما حجت نیست. ما باید اگر آیه میخوایم تفسیرش رو بدونیم از روایات استفاده کنیم، اگر روایاتی نداریم فقط قرآن بخونیم ثواب ببریم، جایز نیستیم به تفسیر قرآن دست بزنیم. اگر فهمی هم اولی ممکن نیست فهم درست، اگر هم یه فهمی هم داشته باشیم حجت نیست. اما چیزی که بهشون نسبت داد، یه گروه دیگه میگن که اصلا ما نیاز به روایت ائمه اطهار نداریم، حسبنا کتاب الله، همون چیزی که در مقابل اخباری ها، یعنی قرآن همه چیز درش هست، با تدبر در قرآن، با تعقل تفکر همه چیز به دست میاریم. این هم خطرناکه، این افراط و تفریط صورت گرفته. راه میانه که تو جیم صفحه 90 توضیح میدن، میگه که روایت هم مثل عقل و مثل خود قرآن یک منبع مهم تفسیره. خود قرآن منبع تفسیره که میشه رویش تفسیر قرآن، روایات هم یه منبع تفسیر، روایت صحیح اونم میشه تفسیر روایی، رویش تفسیر روایی، و خود عقل هم یه منبع است که میشه تفسیر عقلی، جامع هم که از همه این رویش ها استفاده. انحصار تفسیر قرآن در یکی از این منابع که بگیم فقط تفسیر قرآن به قرآن لاغیر، یا فقط تفسیر روایی لاغیر، اینا صحیح نیست و اون دیدگاه صحیحه. بعد میان اقسام حدیث ها میگن، خبر متواتر اونه که اینقدر در واسطه ها افرادی باشن، حالا تعدادش نمیگن چند تا، مقداری باشن دیگه، عرفیه که تواتر اونا، تبانی اونا بر کذب و دروغ محال باشه، یعنی اینقدر گفتن که دیگه بعیده، یعنی عقل انسان دیگه نمیپذیره که اینا با هم ساخت و پاخت کرده باشن. حالا مثال عرفی که میذارم، میگم مکه وجود داره، کربلا وجود، یکی هم نرفته باشه اینقدر رفتن اومدن زیارت کردن که دیگه براش مهرزه که اینجور مکانی وجود داره. یه خبری داریم مستفیضه. خبر مستفیض تعدادش بالا هست، از مثلا یه نفر، دو نفر، سه نفر، تعدادی بیان کردن، ولی به حد تواتر نرسید. وقتی به حد تواتر نرسید، اینا ما باید بدونیم، اینجا تذکر نداده که حکم خبر مستفیض همون حکم خبر واحده، یعنی به حد تواتر نرسیده، حکم خبر واحده داره. تعریف کنه با خبر که عده روایتان از سی تجاوز کنه به روایت تواتر مستفیض گوید، یعنی رازه میبره مثل اطماع آور است به ویژه اگر با خبر دیگر همراه باشن. اطمینان آور است یعنی خبر واحده به هر تقدیر. حالا خبر واحد بس میکنیم که راویاش چی باشن. خبر سوم خبر واحده. خبر واحد اقسام میگن، خبر واحد متعلق همراه با قرائن قطاور، یه قرائنی داریم که قطع برای ما ایجاد میکنه، قطع میاره برای ما، این همراه. خبر واحد متعلق بدون شواهد و قرائن، یعنی قطع آور نیست، اینا میگنش خبر ثقه. راویش آدم عادل و راستگویه، آدم خوبیه، ولی ما قطع نداریم، ممکنه اشتباه کنه، ممکنه خطا کنه، ولی اون که با قرائن باشه اون دیگه قطع داریم، اون مثل خبر متواتره، اون موجهتش قطعیه، ولی اینجور نیست. ما خبر واحدی که بحث میکنیم خبر واحد ثقه، حالا راوی ثقه باشه یا ما اطمینان به روایت پیدا کنیم، ولی اطمینان قطع نیست. آیا این چیه تکلیفش؟ یه بحثی اینجا دارن. بعدم یه قسم دیگه میارن خبر واحد ضعیف که میدونیم راوی ضعیفه یا شک داریم در ثقه بودنش. حالا خود جزء خبرهای ضعیفه. ولی در خبر واحد معتبر ثقه ما اطمینان داریم که این راستگو هست. درسته قطع برای ما نمیاره ولی آدم راستگو ممکن اشتباه بکنه ولی راستگوه. در خبر ضعیف ما برامون ثابت نشده راستگویش، یا میدونیم دروغگوه، فرق نمیکنه. اینا میشه خبر ضعیف. حالا حجت یه عنوانی دارن، حجت خبر واحد در تفسیر. آیا خبر واحد منظور خبر واحد ثقه است؟ الا خبر واحد ضعیف که اصلا به درد نمیخوره، در تفسیر به درد نمیخوره. میگه به عنوان مؤید، ببینید خبر واحد ضعیف دو رقمه. یه دفعه است که علم داریم به دروغگو بودن راویش، جعلی بودنش، اینکه اصلا به هیچ دردی نمیخوره، نه تفسیر نه تأیید تفسیر. ولی اگر خبر واحدی باشه که شرایط حجیت را نداره ولی ما علم و آگاهی نداریم به دروغگو بودن راویانش، به جعلی بودنش علم نداریم، نمیدونیم، حجت نیست. تا مورد نشه ثقه بودن حجت نیست. ولی چون علم به دروغگو بودن راویش و جعلی بودنش نداریم، به عنوان مؤید میتونیم استفاده کنیم ولی نمیتونیم دلیل بیاریم برای تفسیر. یه تفسیری داریم اونم اونه مؤید ذکر میکنیم. ولی بحث ما خبر واحد ثقه است. ورق میزنیم صفحه 92، دیدگاه ورسن بی اعتباری خبر واحد در تفسیر و غیره. اصلا این عنوان و این مطلبی که اینجا ذکر شده غلطه. یعنی اینجوری که از ظاهر به دست میاد، یعنی خبر واحد نه در تفسیر قرآن حجت باشه و نه در غیر تفسیر. و این باشه، این ظاهر عبارت اینه. مثلا توضیح هم که میدن گروهی معتقد از قرآن به روایت آحاد ظنی یعنی معتبر صحیح نیست و خبر واحد حجیت ندارد. بعد توضیح میدن نه در احکام شرعیه و آیات فقهی، نه در سایر مسائل، مثلا این تفسیر آیات ادعای شیخ طوسی، تبیان، شیخ محمد عبدو، اینا علامه طباطبایی، علامه سید مرتضی طباطبایی اول بوده طرفدار این دیدگاه. ببینید عنوان باید این باشه، بی اعتباری خبر واحد در تفسیر قرآن مثلا باید گفته باشد بی‌اعتباری خبر واحد در تفسیر قرآن مطلقا، چه آیات الاحکام چه آیات عقاید، چیزی که اینجا توضیح داده میشه، یعنی چیزی که در اینجا زیلش توضیح میده، نه در تفسیر و غیر آن. غیر تفسیر، غیر تفسیر که میشه در فقه، یعنی خبر واحد اصلا حجت نیست، در آیات الاحکام حجت نیست، در هیچ حجت نیست، اصلا اشتباهه. ببینید واقعیت امر را من بخوام یه مقدار توضیح بدم اینجا، گفتم خیلی در ضیق وقتم هستیم به سرعت بگذرم. ببینید خبر واحد ثقه یعنی خبر واحدی که از انسان راستگویی صادر شده، ما قطع نداریم به صدورش از معصوم ولی اطمینان داریم. عقلا اعتماد میکنن، اعتماد میکنن یه آدمی راستگویی سخنی گفت ولی ممکنه در سری هم خطا داشته باشه، 80-90% درسته ولی نمیشه بگیم 100% درسته، یه خبری آورد انشالله درسته ولی اعتماد میشه کرد ولی یقین نداریم، ممکنه خطا کنه. بعدم بگه ببخشید معذرت میخوام، منم شنیده بودم، منم اینجوری دیده بودم ولی بعدا اشتباه کرده بودم. این احتمال وجود داره. حالا این خبر ثقه چیزی که ببینید این که اصلا حجت نباشه، خیلی کم کسی باید این حرف را زده باشه. ممکنه به برخی نسبت داده باشن که مثلا حالا نمیدونم نسبت صحیح باشه چه باشه، مثلا به سید مرتضی گفته نه اصلا حجت نیست، اصلا حجت نیست. یعنی ایشون باید در احکام فقهی هم اینقدر خبر متواتر و خبر واحد مفهوم به قرینه داشته باشه که خبر ثقه، خود خبر ثقه بدون قرائن بدون قرائن قطعی خودش نیازی نداشته باشه اصلا، بگه نیازی نداریم اصلا حجت نیست. ولی چیزی که مشهور به معروف هست و تقریبا علما پذیرفتن در طول تاریخ، خبر واحد صیغه در احکام شرعی حجت، یعنی فقها ها به خبر واحد صیغه اعتنا دارن. وقتی تو رجال بررسی کردن وثاقتش اثبات شد، راویانی حدیثی ترتیب اثر میدن، اگر تناقضی بود، اگر تعارضی بود، اگر مشکلی داشت، از ذره متوایی با روایت دیگه حق و اصلاحش میکنن. مکانیزمای خاصی داره، عقلایی هم هست، درست. ولی حجته، خبر واحد حجته. اگر خبر واحد صیغه نبود حجت نیست، هیچ، بذاریم کنار. حالا در تفسیر قرآن، در تفسیر دو رقمه. یه آیات الاحکام داریم در قرآن، آیاتی هست که مسائل فقهی هست، مسائل عملی هست، اون بر میگردن اون احکام فقهی، یعنی خبر واحد درش حجته، اینم مشهور به معروف همه میگن. اما یه بخش از تفسیر هست مربوط به آیات اعتقادیه، اینجا بحث هست، یه مسئله که احکام شرعی نیست. این بزرگوارانی که اینجا اسمشون آورده، علامه طباطبایی، تبرسی، ابوالفتوح رازی، علامه شهرانی، اینا بحثشون بر آیات اعتقادیه. میگن از نظر عملی ما میتونیم عمل کنیم به خبر صیغه و رو با اینکه یقین نداریم عمل میکنیم، هیچ مشکلی نداره. ولی در مسائل اعتقادی ما قطع پیدا نمیکنیم به خبر صیغه معتبر. چطور میتونیم اعتقاد پیدا کنیم؟ این برای ما ممکن نیست. پس تفسیر قرآن آیاتی که مربوط به اعتقاد باشه حجت نیست. این یه گروهی هستن، یه دلایل خاص خودشون دارن، حالا توضیح بیشتری میدن. اما یه عده‌ای هستن که میگن نه، خبر واحد، واحد معتبر، خبر واحد صیغه، ولو اینکه قطع نداریم به درستیش، ولی اطمینان داریم، حجت هست، همینطوری که در احکام شرعی و فقه هست، در تفسیر قرآن هم حجته. یعنی دلیل حجیتش شامل تفسیرم میشه، مطلقا حجته، نه مقید به آیات الاحکام یا به مسائل فقهی. مسائل اعتقادی هم حجته، اگر خبر واحد صیغه ما باید بپذیریم، با طبق اون عمل کنیم، با طبق اون اعتقاد پیدا کنیم. اینم دیدگاه دومی هست در مقابل دیدگاه اول که تفصیل قائله، میگه فقط در آیات الاحکام حجته در تفسیر و در آیات اعتقادی حجت نیست. اون کسانی که میگن حجت هست در تفسیر، چه در آیات الاحکام چه در آیات اعتقادی، مثل آیت الله خویی رحمت الله علیه، آیت الله فاضل رحمت الله علیه، اینا از قائلان به تفسیر به حجیت خبر واحد صیغه در تفسیر هستن. اینم دو گروه هستن، ولی گروهی نداریم که اصلا بگه اصلا در تفسیر حجت نیست، اصلا نباید به خبر صیغه عمل کنیم، اینجور چیزی ما نداریم و این توضیحاتی که اینجا داده باید حق و اصلاح بشه. البته بحث‌های مفصل‌تری وجود داره، ولی وقت دیگه بیش از این اقتضا نمی کند. بعد عنوان بعدی دارن صفحه 94، حجیت خبر واحد در احکام شرعی. حجیت خبر واحد در احکام شرعی، یعنی منظور احکام شرعی که آیات الاحکام چیزم را شامل میشه. ببینید پس اون عنوان مراد ایشون این بوده که حالا توضیحاتم گفتم دقیقم نیست، عنوانم که مثلا بی اعتبار خبر در تفسیر رو، نه، باید بگم بی اعتباری خبر واحد در آیات اعتقادی قرآن و حجیت آن در آیات الاحکام، اینا باید گفته باشم. اون موقع اینجا که میاد یعنی اون آقایونی که اونجا معرفی شدن اینجا همون میشه، یعنی حجیت خبر واحد در احکام شرعی در آیات الاحکام و عدم حجیت در اعتقادی، همون آقایونی که اونجا معرفی شدن به عنوان منکران کل خبر واحد، اینا همینا هستن. اصلا گفتم غلط هست اون عنوانه. اسلام که بشه این میره در همونجا، یعنی این عنوانا باید در هم ادغام بشه، باید یه چینش درستی بشه. بعد گفتن گروه دیگر قائل به تفسیر شدن، آنها میگن خبر واحد زنی در آیاتی که مربوط به فقه و احکام شرعی حجت دارن، اما در اونچه مربوط به فقه نیست مانند اعتقادات، قضاوت، تاریخ اعتباری ندارن. اتفاقا آدرسی که ایشون میدن، میگن المیزان جلد 12262، این درسته. اتفاقا همین آدرس و همین دیدگاه، این المیزان علامه طباطبایی است، در عنوان قبلی که گفتن بی اعتباری خبر در تازه و غیر آن، گفتن که این نه در احکام شرعی و آیات فقهی نه در سایر مسائل. شیخ طوسی، شیخ محمد عبدو در وقت علامه طباطبایی در المیزان اتفاقا همین آدرس هم میده. یعنی که نمیشه دو تا عنوان و دو تا دیدگاه از یه مفسر نقل بشه، معلوم میشه خطا هست، اشتباهی صورت گرفته. من اگر بخوام اینا جمعش کنم اینجور، بعد عنوان بعدی هم دارم بگم، بعد من یه جمعی کنم و دیگه بسا ببرم جلو. گفتم این قسمت باید بازنویسی بشه، یعنی بعضی مسائلش صحیح تبیین نشده، حالا چطور شده اشتباهی شده دیگه. بعد از حجیت خبر واحد در احکام شرعی، تفسیران و غیران، همونی که من گفتم مطلقا دیگه حجته، چه در احکام چه غیر احکام، لذا در تفسیر و غیر تفسیر همه جا حجته. همون دیدگاه آیت الله خویی بود و آیت الله فاضل و حتی آیت الله جوادی هم اشاره میکنن یه تفسیر قائل هستن، جمع‌بندی میکنن. ببینید اگر ما بخوایم بحثی که اینجا مطرح شده مربوط به تفسیر، این مسئله است که خبر واحد معتبر صیغه آیا در تفسیر قرآن حجت هست یا نیست، به سه تا دیدگاه میشه اشاره کرد. یه دیدگاه، بله در کل تفسیر قرآن، یعنی چه آیات احکام چه آیات اعتقادی، حجته. کی؟ آیت الله خویی رحمت الله علیه در البیان توضیح میدن. آیت الله فاضل، بله میگن در تفسیر، غیر تفسیر، آیت الاحکام، آیت الاعتقادی، قصص، همه جا حجت. خبر واحد ذکر دلیل حجتش عامه، شامل همه میشه. ایشون هم در اون المدخل فی تفسیر القرآن اونجا توضیح میدن و این دیدگاه خودشون به صراحت بیان. دیدگاه دوم این هست که خبر واحد ثقه و معتبر فقط در آیات الاحکام حجته، در تفسیر قرآن. اون در تفسیر مطلقا حجت بود دیدگاه اول، دیدگاه دوم فقط در آیات الاحکام حجته، اما در آیات اعتقادی و قصص اونها حجت نیست. این دیدگاه کیه؟ این دیدگاه علامه طباطباییه، این دیدگاه علامه شهرانیه، این دیدگاه شیخ طوسی در تبیان هست. این پس دیدگاه دوم در آیات الاحکام تفسیر حجته، ولی در آیات اعتقادی حجت. سوم قائل به تفسیر شدن. در بین کسی که این مفسرایی که این حرف زدن، آیت الله جوادی هستند، قائل به تفسیر شدن. حجیت الان بحث ما حجیت خبر واحد ثقه در تفسیر قرآنه، در غیر تفسیر اصلا بحثی نداریم. این دیدگاه سوم تفصیله. آیت الله جوادی میفرمایند در آیت الاحکام حجته. پس در آیت الاحکام که همه میگن حجته، اونایی که میگن مطلقا در آیت الاحکام، غیر آیت الاحکام مثل آیت الله، آیت الله فاضل، آیت الاحکام هم که میگن، در آیت اعتقادی هم میگن حجت. علامه طباطبایی هم که خبر واحد ثقه را در آیات اعتقادی و قصص حجت نمیدونن، در آیت الاحکام میدونن. پس این هم که آیت الله هم قطعیه. دیدگاه تفصیلی که آیت الله جوادی میفرما، ایشون هم در آیت الله احکام حجت میدونن، مربوط به عمل است و میشه به خبر واحد ثقه عمل کرد، اون که هیچ. اما در آیات اعتقادی علامه طباطبایی میگفتن حجت نیست، آیت الله خویی و فاضل میگفتن حجته در تفسیر مطلقا، حتی آیات اعتقادی. آیت الله جوادی تفسیر قائل شدن، گفتن اگر از اعتقاداتی هست که در تفسیر تحصیل اون خط لازمه. وقتی میخواییم که به تفصیل علم به اون پیدا کنیم، اون اعتقادات، باید علم داشته باشیم به تفصیلاتش. اگر اینه ما در خبر واید سقه که علم نداریم، اطمینان داریم، علم 100% نیست، امکان خطا هست، آدم سقه هست ممکنه اشتباه کنه. اگر اینجوریه خبر واید سقه حجت نیست در اعتقاداتی که در تفصیلش علم لازم هست. اما اگر اعتقاداتی هست که در تفصیلش قطع و علم لازم نیست، اونجا میتونیم به عنوان احتمال بپذیریم، یعنی خبر واید سقه را به عنوان احتمال قبول بکنیم، هیچ مشکلی نداره. در تسنیم مراجعه کنید، در جلد اول آیت الله جوادی اینو به تفصیل بیان کردن. کتاب روش ها و گرایش های استاد رضایی هم مراجعه کنید، اونجا هم ایشون درست تقسیم کردن و دقیق بیان کردن. اینم کل بحث تمام. بریم تخصیص قرآن به خبر واحد. آیا میشه آیات قرآن را به وسیله خبر واحد معتبر تخصیص داد؟ ایشون میگن بله. کتاب میگه بله میشه. چرا؟ چون خبر واحد حجت هست، چون حجتش هم به دلیل عقل سیره عقلاییه. حالا آیات رو باید اینا بس کردن دیگه، بس تو کتاب اصولی باید به اونا عمل بکنیم. و هر تقدیر روایات میتونن عمومات قرآن را، مطلقات قرآن را تخصیص بزنن. البته اتفاق و اجماع داریم که نسخ آیات قرآن به وسیله خبر واحد حتما صحیح نیست، نسخ یه بحث دیگه است، ولی تخصیص و تقیید آیات قرآن ممکنه. خب حالا اینا توضیحات بیشتری میخواد که اصلا مجال نیست که تفاوت نسخ با تخصیص چیه، چرا هست اونجا چرا نیست. خلاصه بردارد خود بحث نسخ لازم، الان نیازی به این حرفا نیست. این عنوانی که داره تخصیص قرآن مقابل واحد، بله ممکنه، برای اینکه خدمت شما عرض می شود که حجت هست، خبر واحد سقه حجت هست، دلیل حجیت سیره عقلا هست و چیزی که حجت هست میتونه مطلقات قرآن، عامهای قرآن را تخصیص بزنه، تخصیص بزنه. عنوانی داریم 97، آفات تفسیر روایی. یکی وجود روایت ساختگی و جعلیه، یکی مسند نبودن بسیار روایت تفسیریه، سند نداره. یه چیزی گفتم سندش افتاده، مرسله است، عن النبی یا یکی راوی بقیه راوی ها نیست. میگن که اینا مستند بشه، سندهاشو تو روایت دیگه به دست بیاریم، ولی نیست. پس اینم آسیبش هست که سند درستی نداره، اصلا سند نداره، مستند بشه. یکی که وجود تناقض در روایت تفسیری، بعضی از این روایت تفسیری به ویژه این شأن نزول ها اینا نقل میکنن، یه تناقضاتیه و به فرمود علامه طباطبایی باید بنابر محتوای آیات انتخاب کرد، ترجیح داد. یعنی دیگه ما اسناد که خیلیش ندارن، خیلیش هم که متناقضن، دیگه باید ما با محتوای اونا نظر کنیم، یعنی آیات را بسنجیم. اونایی که با محتوای خود آیه، با ظواهر خود آیه سازگاری داره میتونیم استفاده کنیم از اونا، اگر نشد نه، نمیتونیم از اونا استفاده کنیم. نفوذ اندیشه های یهودی به مسیح در متون تفسیری، اسرائیلیات، حالا مسیحا میگن عیسویات، ولی ممکنه به هر دوتا هم اسرائیلی بگیم. ولی از اونجایی که قریب به اتفاق داستانهای کتاب مقدس در تورات هست، اسرائیلیات همون ظاهر در معنای قوم یهوده. حالا اسرائیلیات به معنای عامش آنچه که از غیر مسلمان ها نفوذ کرده در متون تفسیری ما، از کتاب های مقدسشون، حالا چه یهودی چه مسیحی، اینا اینا وجود داره. ما باید هوشیار باشیم، نباید حرف اونا را بزنیم. حالا اینجا عبارت هایی نقل کردن، حتی از ابو ریه هم نقل میکنن. یه عبارت هم قد استطاع حاضر یهودی ان یدوس ملن خرافات، در کعبول عبار هست که تازه مسلمون شده بود، علی یمن بود و استادی ابو هریره را داشت. بعد ابو ریه میگه که ان یدوس من الخرافه و الاوهام و الاکاسیب فی الدین، ما امتلعت بی کتب تفسیر و رضایت تاریخ. تو ازوا علی سنت نبویه، علی سنت محمدیه، ایشون اینو نقل میکنه که این کعبول عبار اینا را زیاد آورده. به هر تقدیر یک آسیب دیگه تفسیر روایی اینه که تمام آیات قرآن تفسیر نشده. حالا حجم روایت تفسیری، سویتی میگه که از پیامبر، حالا تو بحث دو مقدارش میاد، میگه 250 تا روایت از پیامبر صلی الله علیه و سلم رسیده. حالا در تعدادش بحث میاد. وجود روایتی که خودش نیازمند به تفسیره، یه روایتی داریم که خودش نیاز به تفسیر داره، خیلی معناش روشن نیست. مثلا روایتی که نزول قرآن بر بیت المعمور میگه اومده، آیا بیت المعمور آسمان چهارمه، قلب پیامبره، اینا خودش هنوز نیست. یا روایتی که صفات خدا رو بیان میکنه، اینا هم درش ابهاماتی وجود داره. جدا نشدن روایت ضعیف از متون تفسیری، یکی از آسیب های تفسیر روایت اینه که روایت ضعیف از متون تفسیری جدا نشده. تو این متون آوردن دیگه، خود مفسر، خود محقق باید تشخیص بده، اونا جمع کردن، شاید بتونه سند اونا رو با سندهای مشابه، روایت مشابه در کتابای دیگه بازسازی کنه، یا بتونه از محتوای ازش استفاده. اونا سعی کردن که جمع کنن، ولی جمع نکردن که همش بهش عمل بشه، همش مورد استناد قرار بگیره. جمع کردن از اینا، از این انبوه استفاده‌ای بشه. ایجاد خلل در اندیشه و اعتقادات. یکی از آسیب‌های روایات تفسیری اینه که ممکنه اندیشه و اعتقادات ما را خراب کنه. مثلا برای تفسیر قرآن یه لفظی بیان شده تو روایت، ماها اشتباه کنیم فکر کنیم این جزء قرآن بوده، تعریف شده قرآن. اتفاقا محدث نوری رحمت الله علیه در کتاب فصل الختام به این اشتباه افتاد. روایاتی بود مثلا در تفسیر شما بود فی علیه، مثلا یه آیه درباره علی نازل شده، او گفت نه، این لفظ فی علیه تو قرآن بوده و افتاده. بعضی تفاسیر، بعضی شأن نزول ها، بعضی توضیحات اینا رو جزء قرآن حساب کرد. پس این روایات، یا روایات ممکنه اشتباه نقل شده باشه، خطا نقل شده باشه، تصحیفی درش صورت گرفته، به جای 7000 تا 17000 تا آیه ذکر شده باشه، بالاخره خبر واحده، یه نفر نقل کرده، ممکنه اشتباه کرده، یا وقتی داشتن می‌نوشتن خصوصا با اون ابزارهای نوشتاری زمانهای سابق خطاهایش صورت گرفته، ابن بشه مثلا خدمتش اب، ابن بشه ابن، یه چیزایی ذکر بشه، یه تورایی نوشته بشه که خطا بشه، اشتباه بشه، ما را به گمراهی بندازه. این هم یکی از آسیبایی که باید کارشناس بود در استفاده از روایت. پس اینا آسیباش بود. صفحه 102 امتیازات تفسیر روایی، کشف و تبیین مراد الهی. بله، محسناتی داره، ما از روایت که استفاده میکنیم باید روایت خوبا پیدا کنیم، صحیح رو پیدا کنیم، میتونه آیات رو برای ما تبیین کنه، روشن کنه، توضیح بده برای ما. پیشگیری از افکار وارداتی و خارج از حوزه دین اسلام. وقتی روایات ائمه معصومین علیهم السلام، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به ما برسه و قرآن را به درستی، اونایی که خودشون متصل به وحی الهی بودن، به علم غیب الهی بودن، اصلا قرآن برای اونا نازل شد، بر اونها نازل شد، در خانواده اونا نازل شد، وقتی اینا برای ما تفسیر کنن، دیگه افکار وارداتی و خارج از حوزه دین اسلام، حالا اسرائیلیات یا غیر مسلمان ها، دیگه نمیخوام برای ما قرآن تفسیر کنن. پس پیشگیری میکنن از اون افکار. آگاهی از بتون و تأویل آیات. این تفاسیر روایی گاهی بتون را برای ما بیان میکنن، همش تفسیر نیست، گاهی معنی بطنی را بیان میکنن که من در جلسه قبل توضیح دادم که برخی از اساتید فقط تفسیر بوتون یعنی بیان معنای بطنی را مختص معصومان علیه السلام میدونن. این راه را میبندن که هر کس نیا معنی بطنی بیان کنه. به هر تقدیر حالا را باز باشه برای راسخانه در علم، برای کسانی که آگاهیایی دارن میتونن الغای خصوصیت کنن، معانی جامع و کاملی عامی را از آیات به دست بیارن. هر طوری که بگیم باز بهترین راه رسیدن به بطون آیات، به معانی بطنی، به معانی بطنی روایات هست. روایات صحیح از معصومان علیه السلام، این قطعیه دیگه. روشن شدن آیه ناسخ و منسوخ، محکم و متشابه، این محسنات و امتیازات. بررسی مخصصات، مقیدات، برای آیات عام و اینا در روایات میاد. مثلا آیات در روایت نماز میاد، چه موقع، با چه شرایطی، روزه میاد، در روایت حج میاد، مطلقه، زکات میاد، خمس میاد، اینا عامه یا مطلقه. حالا عام الفاظی هست که با وضع میرسونه اون عموم را به اون عام را، مثل العلماء، مثلا اکرم العلماء. مثلا مطلق اونیه که و به یک بار شامل میشه همه را، مثلا اکرم العلماء همه علماء را شامل میشه. ولی مطلق اونی هست که علل بدل شامل میشه، با مقدمات حکمت باید اون شمولش به همه افراد را به دست بیاریم. مثلا بگیم مثلا اکرم رجل، مرد را اکرام کن، این علل بدل شامل همه مردها میشه. یا احل الله البی، خدا بی را حلال کرده، شامل بی ها میشه، مطلقه، ولی باید مقیداتش بیاد، بی مواردی که حلال نیست بیان کنه، مراد اینا بیان کنه. به هر تقدیر بررسی مقصد مقاید و آیت آمقاس، اینا هم روایت روشن کردن. آیت مربوط به ولایت و جایی امام قلبه بعد از پیامبر، خیلی در آیات ولایت هم باید روایات شأن نزول ها اینا برای ما بیان کننده است و کارسازه، که دیگه حالا توضیحاتش و اینا وقت نیست. حالا صفحه 33 میرسیم، دلائل تفسیر روایی. دلیل تفسیر روایی که چرا روایات در تفسیر حجته. از آیات قرآن، انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، نازل کردیم به تو ذکر را، قرآن را که مایه ذکر هست، برای اینکه توی پیامبر تبیین کنی برای مردم. پس تبیین به پیامبر واگذار شده، پس روایت پیامبر، عمل پیامبر، اینا میشن حجت و دلائل حجیت تفسیر روایی. چرا حجیت؟ چرا رای صحیح؟ خود قرآن میگه لتبین للناس، تو باید تبیین کنی، پس پیامبر بر ما تبیین میکنه. و ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه، ما نازل نکرده بر تو کتاب را مگر اینکه تو پیامبر باید تبیین کنی. پس روایات پیامبر طبق نص قرآن برای ما حجته. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمة، تعلیم کتاب به پیامبر سپرده شده، تعلیم کنه، پس حجته. ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عن فانتهوا، چیزی که پیامبر به شما عطا کرده بگید. اینا دلایل حجیت روایات تفسیری است. البته وقتی که پیامبر سخنشون حجت شد، تبیین کننده شد، حجت شد، آنچه که میگن از وحی به ما ینطقو عن الهوا الا وحی یوها، وحی سخن میگن، حجت هست، تبیین کننده قرآنان، وقتی که برای ما تبیین کردن که آیات مربوط به ائمه معصومین هست و ائمه معصومین جانشینان من هستند و با حدیث ثقلین که به تواتر به ما رسیده، حجت برای شیعه که می فرماین دو چیز گران با نزد شما می زارم، کتاب خدا و فرزندانم را، اون امام های معصوم را که اینا حجت های شما هستن، اونا هم کلامشو میشه برای ما حجت. و اگر کسی اینا را رها کنه، یه آیه قرآن را رها کرده، اصلا ایمانش به قرآن کمه، چون به وسیله قرآن سخن پیامبر حجیت پیدا میکنه و از کلام قطعی پیامبر کلام معصومان ائمه معصومین حجیت پیدا میکنه و کسی خودشو محروم کنه دیگه باید به این در اون در بزنه و به انواع انحرافات مبتلا بشه. یه بحثی در حجم روایت تفسیری چیه؟ یه دید چند تا دیدگاه هست. یه دیدگاهی گفته تمام معانی قرآن را تفسیر کرده. خب اگر اینجور بوده دیگه توضیح ندادن. به ما تعداد کمیش رسیده. پس وجود داره ولی به ما نرسیده. یعنی چیز موجودی ما الان نیست ولی حضرت تفسیر کردن همه آیات را. تمام قرآن و الفاظش را تفسیر کردن. بعد حالا به ابن تیمیه استاد میدن که او این دیدگاه رو پذیرفته. حالا دلایلی آوردن اینا دیگه من نمیخوام توضیح انزل یک از اله توبه اینا رو تبیین کنی یعنی دیگه همه رو تبیین کنی. این دلیل قرآنیشه مثلا. صحابه هم گفتن که ما مثلا. حالا این دلایل دیگه وقت نیست. دیدگاه دوم اینه که جز اندکی از تفسیر از پیامبر بیان نشده. یعنی پیامبر اصلا کمی تفسیر کردن آیات قرآن را. حالا سویتی که اون روایت رو خوندم که 250 تر از پیامبر نیست خدمت شما عرض می شود که از 6236 آیه مثلا 250 تر روایت از پیامبر هست. اون نقلی که او کرده این میگه اندکی از آیات تفسیر شدن. حالا توضیحات داره. دیدگاه سوم اینه که نه حالا دلائل اینا این است که میگن کم پیامبر تفسیر کردن گفتن آموزش دادن به صحابه خودشون. مثلا پیامبر در روی برخی از اصحابش گفته به ابن عباس در روی ابن عباس گفته اللهم فقهه فی الدین و علمه التأویل در دین فقیهش کن و تأویل که اینجا مراد مثلا تفسیر قرآن هست. این تأویل در معنای تفسیر به کار رفته اشکال نداره چند معنا به کار رفته باشه تفسیر قرآن هم بهش یاد بده. پس اینا یه بخشی رو خودش رو انجام دادن یه بخشی هم یاد دادن به صحابه در رأسشون امیرالمومنین علی علیه السلام. دیدگاه سوم که دیدگاه معتدلی هست میگه پیامبر همه قرآن رو تفسیر نکردن. اصلا نیازی به تفسیر همه آیات قرآن نبوده. همه قرآن که ابهام نداشت همه آیات. اونایی که نیاز داشته حضرت انجام دادن تعداد زیادی. بسیاری از آیات تفسیر کردن و برخی از آیات هم که دیگه تفسیرش رو بیان نکردن با مراجعه به لغت، با مراجعه به ادبیات، با تدبر مردم به معناش میفهمن. خودشون میتونن تفسیر کنن. خودشون و این نکته هم را بگم گمان نکنیم که تفسیر قرآن متوقف بر روایات هست. یعنی اگر روایات نباشه ما از قرآن هیچی نمیتونیم تفسیر کنیم. این اشتباه هست. ما میتونیم بسیار از آیات تفسیر کنیم. ما بسیار از معانی قرآن میتونیم با تدبر با تعقل با تفکر با توجه به آیات دیگه به حقایقش برسیم ولی وقتی روایات نباشه بسیاری از آیات درش مشکل داریم. به ریزکاری ها و عمق معانی و مراد خدا از آیات نمیرسیم خصوصا تو معانی بطنی. حتی تو معانی ظاهری هم نمیتونیم به اون ذرایع و دقایق برسیم. علامه طباطبایی هم که تفسیر روایی رو جدا کردن روایات رو میبینن دقت میکنن بعد از خود آیات شواهدی براش پیدا میکنن که حالا نمونه از وقت نیست اینا رو توضیح بدم. بعدم حالا انواع تفاسیر پیامبر 107 تفصیل آیات مجمل. یه آیات مجمل بوده پیامبر اومدن برای ما بیان کردن. مثلا گفتن اقیم الصلاة آتو زکا لله علی الناس حج البیت. ببینید صلاة زکات حج البیت اینا به اجمال بیان شده. تفصیل چند رکعت است. تفصیلش که چه وقتهایی باید بخونیم وقتهای فضیلتش وقتهای نمیدونم مختصش وقتهای عامش اینا باید در روایات بیان بشه. فروع احکام اینا باید بشه پیامبر. حالا بعد گفتن دوم شرع اصطلاحات قرآنی. بعضی اصطلاحات الفاظ قرآنی رو برای ما بیان کرده پیامبر تو روایاتشون. مثلا فتیمم سعیدن طیبا تیمم کنید بر زمین، زمین پاک. سعید مطلق وجه الارض زمینه. خب حالا داره که پیامبر صلی الله علیه و سلم زره به یدی علی الارض و زره ادام و علی الاخرى و مثل به جبینی و یعنی یاد دادن که چطور انجام بدیم. گفتم فعل معصوم به پیامبرم برای ما حجت هست، مثل گفتارشون. حتی یکی انجام بده، کاری انجام بده، حضرت تایید کنم و امضا کنم، بازم حجت هست. پس هم سخن گفتار، هم فعل و عمل و هم امضا و تقریر معصوم حجت هست. یا مثلا داره که حافظو علی الصلوات و الصلات الوسطا، این نماز وسطی چیه؟ مراد چیه؟ حالا روایت داریم صلات وسطا، صلات عصر، توی روایتی از ائمه وارد شده که صلات ظهر به اینم تفسیر شده، ولی اون روایتی که میگه صلات ظهر صحیح تر هست و درست هم هست. صلات الوسطا نه نمازی که وسط نمازا هست، اگر وسط نمازا باشه که میشه ظهر سو و ظهر، وسطیش میشه از مغرب و عشا میشن طرفین. ولی اونطوری که این روایات به ما میگه به نماز ظهر تفسیر میکنن، صلات الوسطا یعنی صلاتی که در وسط روز واجب میشه. وسط روز یعنی ظهر، وسط این وسطا نه نماز وسطی، یعنی وسط النهار، وسط روز میشه نماز ظهر. ظهر وسط روزه، نمازی که واجب شده ظهره. پس این وسطا یعنی نه به معنای نماز وسطی، یعنی نمازی که وسط روز واجب میشه. یا شرع اصلاحات غیر احکام، مثلا این المغضوب علیهم گفته هم الیهود من الظالین النصارا، اینا به تقدیر تعیین مصداق هست. تو روایات حالا تعیین مصداق ممکنه تفسیر باشه، ممکنه معنی بطنی باشه، ممکنه خدمت شما عرض میشود که جر باشه، ممکنه بیان شأن نزول باشه، اسباب نزول باشه، اینا با هم متفاوته. شرح مفردات مثلا الذین جعل القرآن اذین، گفتن اذین که یعنی آمنو ببعض و کفرو ببعض. حالا مثال تأکید مطلق دیگه نمیتونم بخونم، تخصیص عام. حالا دلیل دلائل حجیت قول علوی در تفسیر قرآن، آیه تطهیر، اینا متعران واقعی هست. یه جا میگه اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ بَيْتِهِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. یعنی در این آیه شریفه 33 33 آیه 33 سوره مبارکه عذاب، اهل بیت را مطهر میدونه، که این مراد از ارادم اراده تکوینیه، ولاره تشریح که همه خوب باشید برای همه است، این خاصه. و اینم جمله معترضه است، برای اینکه ضمایرش اینجا مذکره، اون قبلی در زنا پیامبر مرسه، اینجا در مقام مدح، اون در مقام توبیخ. قرائن دلائل روایات داریم بر تقدیر، حالا بس خیلی جای بس داره ولی فرصت نیست. آیه مثلا لا یمسو الا المطهرون، مس نمی کند. حالا مس دو تا معنی، معنی ظاهری یعنی دست کشیدن، معنی ظاهریشه، معنی واقعی یعنی درک. درک نمی کنند قرآن را مگر مطهران. و آیه شریفه آیه تطهیر هم که گفته نو یرد لیوز و انکم رس اهل البیت، از شما اهل بیت و تهرکم تطهیرا. پس معلوم میشه مطهرون همونا هستن. پس اینا سخنشون حجته و اینا قرآن رو میفهمن به تفسیر صحیحش قبول دارن. حالا اینجا هم توضیحاتی دادن تفسیر آیه می، تفسیر سطحی و ظاهری، صفحه 114 رسیدم. میگم مثل ظاهریش یعنی لمس خط قرآن که باید انسان از حدث اصغر و اکبر، چه وضو برش واجب شده باشه چه غسل، از اینا پاک شده باشه، باید وضو یا غسل انجام داده باشه به دست. این معنی تفسیر رساتر که اینجا عنوان زدن یعنی مس معنی ادراک و علمه. روایت در آیه تطهیرم بیان کردن. بعدم در صفحه سرجا وارثان کتاب ارزگاران خدا آیه شریفه هست، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات باذن الله ذلک هو الفضل الکبیر. که مقصود از الذین اصطفینا چه کسایی هستن؟ یکی میگه وارثان کتاب و الذین استفینا تمام مسلمان اومده پیامبرم. بنابراین ضمیر منهم به الذین استفینا میخوره. حالا اینا بعضیشون میشن ظالم، بعضی میشن مقتصد، بعضی ها خوب میشن بعضی ها بد میشن، بعضی ها ظالم میشن بعضی ها عادل میشن. دیدگاه دوم که دیدگاه صحیح هم هست، الذین استفینا افراد خاصی هستن، کسانی هستن که خدا انتخابشون کرده، مقام عصمت دارن، مقام پاکی دارن، مقام تطهیر در مقام اونا هست، پاکن از هر جهت، نه تمام مردم. حالا یک شواهدی ذکر کردن که وارد اینا بشیم و دلایل دیدگاه دوم دیگه خیلی وقت میگیره، اینا مال کلاس هست، نه رفع اشکال، واقعا نمیتونیم. مثلا واژه استفا در قرآن چیز کنیم، جستجو کنیم، برای همه بندگان خدا اطلاق نشده، به کار برده نشده، بلکه افراد خاصی هستن که دارای اسمت هستن یا پیشوایی برای مردم هستن. خدا حالا نمونه های نوشته، ان الله اصطفى آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین، قال یا موسی ان اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلام. حالا اونا هست. میرسیم روایات، یعنی چه؟ روایاتی که میگه سخن معصومان حجته، حدیث تقلید که قبلا توضیح داده بودم که داره که اینی تاره کن فی کنستقلا این کتاب الهی ترتی اهل بیتی ما این تمسکتون به ما، اگر به اینا تمسک لن تزلو ابدا، پس هم به قرآن باید تمسک کن هم به اهل بیت، دوتاشون چراغ هدایت هم، دوتاشون برا ما حجت هم، باید اونا هم بیاریم. البته هرچی اونا میگن مخالف قرآن نیست، تفسیر قرآنه، توضیح قرآنه، بیان تفصیلات قرآنه، ما باید از دوتاشون استفاده کنیم. بعد اندر لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، اینا از هم جدا نمیشن تا اینکه وارد بشن بر من از حوض کوثر، نیست قیامت، یعنی اینا تا قیامت. بعدم داره در وقت روایت اهدوم و اکبر من را کتاب الله حبل ممدود من اصحاب الله و اطرت اهل بیتی. بعدم داره فنزرو کف تخلفونی فی ما، چگونه شما جانشینی میکنید، چه رفتاری میکنید با اینا، نا توضیح داده. حدیث سفینه مثل اهل بیتی مثل سفینه تنو من را که با نجا من تخلف انا غریق، حدیث امان اهل بیتی امان لامتی من الاختلاف، اگر دنبال اهل بیت بدید اختلاف پیدا نمیکنید و دنبال اونا باشید. بعد یه عنوان دانش اهل بیت نسبت به فهم قرآن، برتری دانش متقی امیرالمومنین، اینا دیگه میخونید قرآن رسول خدا اعتماد دانش، دانش علی از زبان علی، اینا دیگه به روش ها ربطی نداره، اینا دیگه از توضیحات حجیت قول ائمه ما. دیدگاه سوابق دانش علی، مثلا مشهورترین سوابق که 4 نفر هستن، علی علیه السلام، ابن مسعود، اوعی ابن کعب، عبدالله. ببینید کعب ابن عبار یهودی بود، مسلمان شد و بسیار اصرار داره، ولی اوبی ابن کعب از خاص الخاصا هست. اون کعب ابن احبار جزء اون یهودیایی بود که قبل هم ذکرش رفت. اوبی ابن کعب از من اونجا میخواستم بگم، دیدم فرصت نیست اینا رو توضیح بدم، الانش هم خیلی وقت نیست. بعد از اینا نقل میکنه که ابن عباس که دیگه هبر الامه است، جل ما تعلمت من التفسیر من علی ابن ابی طالب، همه تفاسیر، حالا جلش یعنی بیشترین، قریب به اتفاق از چیزایی که از تفسیر یاد گرفتم از امیرالمومنین یاد گرفتم. خب بقیه‌اش هم که هر انسانی تأمل تفکر کنه از قرآن چیزایی به دستش میاره. حالا توضیحاتی داره. بعد یه بحثی داره اصلا 27 مفهوم اهل بیت. اهل بیت یعنی چه؟ خلاصه کلام این میشه که شامل 14 معصوم میشه اهل بیت. یه اصطلاح خاصیه. یه اهل بیت داریم مثل لفظیه، شامل زن میشه، بچه میشه، اهل خانواده میشه، خانواده فلانی هستن، شاید داماد عروس اینا هم شامل بشه. یه معنای اصطلاح خاصی داره، اون معنای خاصش مثلا داره در فرزند حضرت نوح، انه لیس من اهلک، انه عمل غیر صالح، اون مجسمه عمل بد هست، عمل غیر صالح هست، اصلا اهل بیت تو نیست. به هر تقدیر شامل 14 معصوم تو اصطلاح میشه. حالا بگیم اهل بیت پیامبر که شامل فاطمه و امام حسن و امام حسین و ائمه و به هر تقدیر فرزندان فاطمه هم فرزندان رسول خدا هستن بلا شک. دو تا هم دلیل داره هارون از امام موسی بن جعفر علیه السلام سوال کرد، گفت چرا شما خودتون رو ذریه رسول خدا میدونید؟ حضرت فرمودن که من و معافدار وارد این بحثا بشیم مشکلاتی برای ائمه پیش میومد. اصرار کرد. حضرت دو تا دلیل برش آوردن، یکی اسناد کردن به اون آیاتی که فرزندان ابراهیم را که بش بر میشمارد و ذکر میکنه میرسه به حضرت عیسی، میگه عیسی فرزند ابراهیمه، چون عیسی پدر نداشته، از مادر مریم به ابراهیم میرسیده، پس مادرم میشه، از مادرم برسه میشه. یکی این دلیل آوردن و دلیل دیگه آوردن که امام فرمودن اگر پیامبر از دختر تو خواستگاری کنه دختر بهش میدی؟ هارون خدا لعنتش کنه، هارون دیده نفاق خودش، و بله من افتخار میکنم که رسول خدا داماد من بشه. حضرت فرمودن که اگر فرض کنیم پیامبر، فرضا اگر پیامبر از دختر من خواستگاری کنه من نمیتونم بهشون بدم، چون من از مادر فرزند رسول خدا هستم، از طرف مادر فرزند. علاوه بر این که ایشون از آن خواستگاری نمی کنن، چون از داره شرعی نمی تونن از فرزندانشون همسر بگیرن. این دوتا دلیل محکمترین دلیل بود. به هر تقدیر ائمه معصوم علیه السلام همه فرزند رسول خدا هستن و شامل 14 معصوم میشه اهل بیت. حالا بحثایی هست که حالا بگیم اهل بیت پیامبر مثلا غیر از خود پیامبر، ولی تو اصطلاح اصطلاح خاصی هست. یا حالا به هر تقدیر خودش تو کتاب های موسیقی روش تفسیر اهل بیت، روش های تفسیر اهل بیت چه روش های تفسیر قرآن به قرآن داشتن؟ بله، مثلا الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه، او کسانی که آیه به آیه مثلا تفسیر کردن، الذین کسانی که عطا کردن رو کردن میشناسن رسول خدا را. حالا چی بوده؟ بعد داره که کما یعرفون ابناءهم، میگم همجوری که رسول خدا یعنی یعرفونه، او یعنی رسول خدا را میشناسن، مثلی که فرزندانشون را میشمردن میشناختن. خدمت شما عرض میشود که حضرت استناد کردن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم به آیه محمد رسول الله ولدیم اشد علی الکفار و هم بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من رب رضوانا سیماهم علامت انا فی وجوههم در صورتشون من اثر سجود ذالک مثلهم فی التوراة و مثلهم فی الانجیل. مثل این محمد رسول الله و اون کسانی که با حضرت رسول هستن اینا در تورات و در انجیل مثل اونا، یعنی مثل اونا یعنی ویژگی اونا، صفات اونا بیان شده. فازی صفات رسول الله فی تورات و انجیل. پس این که میشناختن، چرا میشناختن؟ چون اوصافشون در تورات و انجیل بود. چگونه میشناختن داره توضیح میده. الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه، او این آیه تفسیر میشه به واسه آیه که الان خدمتتون خوندم. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، هنگامی که اومد اونا را، ما فاعل جاء هست، یعنی وقتی ما عرفوا چیزایی اومد که پیامبر را میشناختن بهش کفران ورزیدن، یعنی اومد در تورات در انجیل اوصاف پیامبر و یارانشون مسلمونا خود پیامبر رو میشناختن، ولی به خاطر لجاجت، به خاطر هوای نفس، حالا بر تقدیر حسادت کینه هر دلیلی داشت، هوای نفس نپذیرفتن. تفسیر بخشی از آیه به قسمت دیگه، حالا اینا گفتم ساده است دیگه، من نمیخوام چیز کنم، وقتم واقعا نیست، نمیدونم توضیح بدم. مثلا ببینید و کم قصب نامن قریت، ببینید قسم نامن قریتین چه بسا در هم شکستیم قریه هایی کان از زلدن. آیا خود قریه یا اهل قریه ها؟ تو روایت اومده و انما انا بالقریه، خدا قصد کرده به قریه اهلها، حیث و یقول، چون که بعدش اینجوری گفته و انشأنا بعدها قوما آخرین، بعد از اینکه میگه این قریه را، این روستا را، این آبادی را در هم شکستیم، بعدش قوم دیگری میاریم. پس مراد از این قریه هم اهل قریه است، قوم قریه است، اونا را شکستیم یه قوم دیگری آوردیم، یعنی بعدش قرینه میشه برای بعد دیگه. پس خود امام ها از قرآن برای تفسیر قرآن استفاده کردن، از آیه برای تفسیر آیه استفاده کردن، روش روایی هم استفاده میکردن. بله، خود ائمه به قول پیامبر استناد میکردن. حالا مثالاش طول میکشه، استناد به قول پیامبر هر کدوم از اینا واقعا جای بحث داره، ولی تو کتاب واضح است، مشکل خاصی نداره. میری میبینی میگه به مشکل خاصی چیزی بود، من توضیح بدم، چون واقعا نمیرسیم و خیلی هم سفارش شده که به اجمال و به اختصار گذرونده بشه، چون کلاس تفسیر اینجا خیلی. اسناد به قول امیر، یعنی امام صادق تفسیر کردن به روایت پیامبر، گفتن پیامبر اینجوری فرمودن، پس اسناد کردن، یا اسناد کردن به قول امیرالمومنین. امام صادق در تفسیر اکلهم الصوت، صوت را میخورن. امام صادق میفرمان قال امیرالمومنین من الصوت ثمن المیت، ثمن الکف و مهر البغی و رش فی الحق و اجر الکاهن. گفتن این صوت امام صادق امیرالمومنین فرمودن، پس اسناد میکنن به این روایتی برای تفسیر. صوت پول مرده است، یعنی حیوان مرده را بفروشن پولش بگیرن، یا سگهای ولگرد نه تعلیماتی اینا را بفروشن پول بگیرن، یا اجرت بی حیایی و بی عفتی، یا رشوه در قاضی حکمی بده پولی بگیره، یا کسی که بیاد کهانت غیب گویی کنه، حالا بگیم سحر جادو اینا، از این پول بگیرن، اینا میشن سود. گفتم اینا توضیحات دارید که دیگه اسناد به قول امام صادق، دیگر امام ها مثلا امام رضا به قول امام صادق استناد کردن، مثالاش هست. تفسیر قرآن به لغت کردن، مثلا از امیر المومنین لاشه الذین یظنون انهم ملاقو ربهم، کسانی که گمان میکنن، یظنونه که ظاهرش یعنی که دو معنا داره، زنه یک معنی یقین داره، یک معنی گمان داره. حالا گفته الذین یظنون انهم ملاقو ربهم، یقول یوقنونه انهم مبعوثونه و ظن منهم یقین، ظنی که از اینا هست، این مؤمنین هست، به معنای یقینه. حالا ظنم تو لغت هم به معنای شک، هم به معنای یقینه. حالا نمونهایی داره، تفسیر ادبی انجام دادن، مثلا گفتن که در آیه وضو بعد داره که ومسحو برؤوسکم، مس کنید سر دونا. چرا گفتن بعضی سر، جلوی سر، حالا مصبش سه انگشته به اندازه یک انگشت، به اندازه مثلا 6-7 سان، 5-6 سان، ولی یک کمی هم باشه کافیه. چرا کم؟ چرا همه سر نه؟ گفتن ان المس به بعض رز لمکان البا، چون با اومده و این با یعنی الساق، یعنی همین که دست به سر رسید و مسی اتفاق افتید و سرکر کافیه. پس استناد کردم به بعضی سر، مقداری سر، به وجود با، این نکته ادبیه. بله، حالا گفتن از معانی با به معنای تبعیزه، یا وقتی هم که مس پا مس میشه، عطف میشه به ارجل، یعنی ارجل عطف میشه بر رؤوس، یعنی پاها هم عطف میشه، اونم برخی پاها دیگه، نباید همه پا رو مس کشی، اونم برخیش. حالا اینجا نوشته تفسیر با تشریح و تمثیل که گفت که میخوام صورت خدا را ببینم، مثلا عین وجه ربک و یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام، باقی میمونه وجه خدا. گفت وجه باید صورت داشته باشه، جلو داشته باشه، پشت داشته باشه. حضرت تشبیه کردن صورت خدا را به آتش، چون صورت آتش معلوم نیست کجا است، وجه الله. گفتم خدا همینجوره، پس وجه الله اینجوری نیست. بعدم داره که ولی الله المشهور و این آتوالو فتم وجه الله، وجه الله یعنی ذات خدا، خود خدا، ذات خدا هست، اینجا معنی صورت نیست. گفتن هرچی باید صورت داشته باشه، یه آتش افروختن، گفتن این صورتش کجا هست، صورتی ندارم، همه چی لازم نیست صورتی داشته باشه، مثل صورت‌های ما جلو داشته باشه، پشت داشته باشه. حالا تفسیر عقلی انجام دادن، مثالاش هست، واقعا دیگه وقت نیست. بیان یه بیان عقلی داریم، تفسیر عقلی داریم، یه تفسیر بیان مستلزمات عقلیه، نه خودم حکم عقلی. ببینید حکم عقلی یعنی قبح ظلم و ستم. مثلا مستلزمات عقلی اینه که یکی بار گناه دیگری را به عهده نمیگیره. بله، مثلا ولا تزر و وازرتون وزره اخرى. بعد داره که لا یأخذ الله، امام صادق علیه السلام فرمودن ولا یأخذ الله عز و جل البری بالسقیم، سالم را به مریض نمیگه، یا عز و الله عز و جل الاطفال به ذنوب الآبا، فنام گفته لا تزر و وازرتون وزره اخرى. اینا استناد کردن به خدمت شما عرض می شود که به مستلزمات عقلی، یا لوکان فی معالتون الا لفسدتا، بعد داره لوکان مهو الهون لذب کل اله به ما خلق، هر الهی میره برای مخلوقات خودش لذب بعض و علا بعض، ولی افسده کل واید منو علا صاحبی، فساد می شود. هر کسی نظم خودش، حساب خودش، چیزی را اجرا میکرد، این نظم و هماهنگی نبود، همه نابود میشد، که بهش میگن برهان تمانو. اگر نگاه کنیم به بالا برهان تمانو، اگر نگاه کنیم به پایین به موجودات برهان نظمه. پس اینا از مستلزمات عقلی، هر کدومش توضیح میخواد که بعد. یا تفسیر علمی انجام دادن، فلا اقسم به رب المشارق و المغارب، گفتن لحاظ مشرق ها و مغرب های زیاد چیه؟ ما یه مغرب و مشرق داریم. گفتن سلاس و مه و ستون مشرق ها، 360 مشرق داریم و 360 مغرب داریم. اون درجه هایی که هست، یعنی 300 درجه از مشرق زیاده، این بحث علمی هست. حضرت بشاره گفتن اون درجات مشرق 300 درجه، مغارب. حالا هر کدوم آیت بعدی هم چیز داره تفسیر. فلا اقسام بالخنس، اینی که در روز مخفی میشه، الجوار الکنس، اینا برگشت داده میشه، پیدا میشه و بعد بر میگرده تو آسمان. بعد فرمودن که خمسه تو انجام، زحل، مشتری، مریخ، زهره، عطارد، اینا امیرالمومنین گفتن، اینا بحث علمیه، نامگذاری اون ستاره ها هست. تفسیر به تاریخ سرگذشت گذشتگان را تفسیر کردن. حالا گفتم این آیات هر کدومش بحثه، باید کلاسی باشه، تفاسیر گفته بشه، دیده بشه، اون دانش پژوه باید تحقیق کنه، آیاتی را ببینه، معنی مراد از این واژه ها قشنگ حلاجی بشه، دقتایی بشه، ولی فعلا که نیست فرصت این حرفانی. تاریخ پادشاهی ستمگر، مثلا چرا فرعون را گفتن ذل اوتاد؟ مثلا داره که در روایت داره گفتن فرعون چادرای خودش با میخای بزرگ میزد، بهش گفتن ذل اوتاد. بعضی کنایه از قدرت و استقرار حکومتش، مثل میخ کوبیده بود و ظلم و ستم میکرد. امیرالمومنین امام علی علیه السلام، امام صادق علیه السلام یه تفسیر دیگه ای کردن، گفتن چون برای شکنجه کردن این برده ها و این مخالف های خودش را با 4 میخ تو زمین میکوبید، میخوابونده چون برای چوب هایی و دست 2 میخ تو 2 دستاشون و 2 میخ تو پاهاشون میکوبید و اینجور رهاشو میکرد تا بمیرن. پس ذل اوتاد یعنی صاحب میخا، به خاطر این یه مسئله تاریخی دیگه، این تاریخ باشه ستمگره، خدا لعنتشون کنه. حالا این روایت هم هست که الان فرصت خوندن نیست، معرفه تواصی روایی هم که جزء حسفیات هست، ولی شما مطلعه میکنید. فصل 4 من روش عقلی هم که اینم که الحمدلله حذف شده. میرسیم تفسیر برای، تفسیر برای پیشینش میگه حتی به زمان صحابه پیامبر هم یه تعریفاتی انجام میدادن بر تحقیق تعریف معنوی که انجام شده بعد آیه رو معنی میکردن، که اینجا مراد تفسیر برای همون تفسیر معنوی قرآنه، یعنی معنا رو یه جوری بیان کنن که مراد واقعی خدا بیان نشه. حالا بحث اینه که آیا روش تفسیر برای روش تفسیر ها روش تفسیر صحیح نیست، لذا ایشون هم جزء روش تفسیر حساب نکرده، برخی حساب کردن گفتن هم روش قرآن و روش غلطه، ولی این کتاب استاد علوی میاره جزء، ولی بحث کردن تفسیر برای را. بعدا خدمت شما عرض می شود که روایات و تفسیر برای، من فقط یه جمله را که بگم، بسیار اینا که مثلا چیز خاصی نیست، در صفحه 380 می رسیم دیدگاه ها در معنای تفسیر برای. ببینید چقدر اینجا نقل قولی شده که اصلا معنا چیه، مثلا تو صفحه 381 به نظر من هشتا آوردن بیان کردن به طول و تفصیل بیان شده، به نظر من اینا خیلی مهم نیست. چیزی که مهم هست اینه که کسی که میخواد تفسیر برای کنه، یعنی هدفش بیان مراد خدای متعال از آیات نیست، هدفش بیان رأی خودشه، یا با ابزارهای غیر صحیح داره تفسیر میکنه. من فقط اینو بگم مسئله تمومه. الان میگم که اصلا این بای تفسیر از نمونه های حالا اینجا ذکر شده که نمونه ها باید خواهرها بدونید تا میرسیم اصلا بحث ما بحثشون روش اجتهادی هست. حالا تا ببینیم جلسه بعد میتونیم، الان من توضیح میدم اینا نمونه ها هم باید نگاه کنید حتما، من شاید نمونه هایی نخونم برادون، ولی اینجا صفحه 85 خودم من فقط اینا باید بگم که شاید نیاز به توضیح داشته باشه. ببینید ما به این مضامین روایت داریم، من فسر القرآن برأیهی، کسی که تفسیر قرآن به رأی خودش، این با سه تا احتمال درش هست، یکی معنی استعانته، یکی معنی سببیت هست، یکی معنی با اتعدی هست. استعانت یعنی چه؟ یعنی کسی که قرآن را تفسیر کند به وسیله و به کمک رأی خودش، تو پرانتز، نه به وسیله منابع معتبر، نه به وسیله قواعد صحیح تفسیر، با رأی خودش، به کمک رأی خودش، با فکر خودش همینجور میشینه تفسیر میکنه. نه، ما باید از ابزارهای صحیح، از منابع صحیح، ما این تفسیری که میگیم باید یا منبع ما منبع قرآنی داشته باشه، تفسیر قرآن به قرآن بشه، یا باید یه روایت صحیحی اینا بیان کرده باشه که بشه تفسیر ما روش تفسیر ما روایی، یا باید عقل سالم، عقل قطعی، عقل جز بدیهیات یا مسلمات یا چیزایی باشه که مورد قبول باشه، برهانهای قطعی عقلی باشه که بشه روش تفسیر عقلی، نه اینکه من فکرم اینا میگه، من اینا فهمیدم، من اینا نظرم اینه، نه اینا درست نیست. پس میشه استعانت، یعنی کمک گرفتن از رأی خودش برای تفسیر، نه کمک گرفتن از منابع صحیح و ابزارهای صحیح تفسیر. دوم سببیته، کسی که تفسیر کند قرآن را به سبب رأی خودش، یعنی چه؟ سبب یعنی علت، علت تفسیر اثبات رأی خودشه، نه اثبات مراد خدا از آیات. پس هدف به غرضه، اگر سبب باشه یعنی سبب، چه سبب شد، چی انگیزه شد، چی غرضش و مقصودش بود که تفسیر کنه قرآن را، آیا میخواست مراد خدا را بیان کنه که هدایت بشه مردم، یا غرضش رأی خودش بود، بیان رأی خودش بود، غرضش اگر این باشه میشه تفسیر برای. من این دفعه کار ندارم خدا چی گفته، من اصلا استناد میکنم برای اثبات رأی خودم. بسیار از گروه‌های منحرف اینجوری بودن، از نجوا آیات استفاده میکنم برای دیدگاهی التقاطی و انحرافی خودشون. این هم میشه سببیه. با تعدیه یعنی که، یعنی بین رأی خودش و تفسیر قرآن این همانی قرار بده، یعنی بگه تفسیر قرآن رأی منه، تفسیر قرآن رأی منه، اینم میشه تفسیر بی رأی. یعنی بگه تفسیر قرآن رأی من همونه، ببین همونی قرار بده، هر چی که رأیش میره بگه این تفسیر قرآنه، بگه این توضیح آیات قرآنه، این رأی خودشه. حالا یه سوال اینجا پیش میاد که کدوم یک از اینا صحیحه، استعانت صحیحه یا سببیت صحیحه یا تعدیه صحیحه؟ هر سه تاش امکان داره، هیچ مشکلی نداره. هر سه تا رو بگیریم معنای روایت درسته و هر سه تا هم خطا هست، چه از ابزارهای نادرست استفاده کنه، یعنی از رأی خودش به عنوان ابزار، نه منابع معتبر و قواعد و ابزارهای صحیح تفسیر، چه غرض و انگیزش و سبب تفسیرش اثبات رأی خودش باشه، نه بیان مراد خدای متعال، یا بیا این همانی قرار بده. سه تاش صحیح است، هیچ مشکلی نداره. البته تو کتاب صفحه 381 سببیت را گفته، استعانت را هم بیان کرده، سومی که من گفتم این همانی قرار بده اونا زائده گرفته، ولی معنایی که بیان کرده همینی که من خدمتون گفتم. میگه کسی که رأی خود را تفسیر قرآن قرار بده اونا زائده ایشون گرفته، که من گفتم تعدیه و شاید تعبیر به تعدیه مثلا دقیق تر باشه. من 2 دقیقه دیگه وقت دارم یه نمونه های تفسیر بگم، اینا باید نمونه ها را بدونید. ببینید طنطاوی تو تفسیر الجواهر به هر تقدیر خیلی اومده تفسیر علمی قرآن ارائه بده، یه چیزای به آیات نسبت میده که در واقع تفسیر برایه، از خود آیات به دست نمیاد، اینا رو باید مواظب باشیم. یا کواکبی در طبایع الاستبداد مثلا، یا حالا اینجا نسبت هست هیبت الله شهرستانی الهیئت الاسلام، اینا یه چیزایی گفتن که از آیات قرآن به دست نمیاد. صفحه 180 برخی از موارد تفسیر داره در تفسیرهای جدید، مثلا انا اعطینا کل کوثر، مثلا طنطاوی گفته که حوض کوثر کنایه از علمه، هرچه از آن نوشند همچنان برقرار پایدار مانه، و انو گوهرهای فلان جا اون مورد گفته علمه. مثلا داستان گاو بنی اسرائیل و کشتن او و اینکه زدن به مقتول زنده شد و معرفی کرد قاتل خودش را، مثلا محمد عبدو گفته که مثل دروغ سنج، مثلا تفسیر کرده به دروغ سنج که بنی اسرائیل رای برای کشف رازها داشتن به اون طریق، مثلا دوم گاو را زن به بنی مقتول زنده شد قاتل هم این می شد، بعد گفته که مثلا اینه. یا مثلا پرندگان ابابیل انداختن سنگایی به نام سجیل به اون چیز به لشکر ابرهه که با فیلا اومده بودن برای خراب کردن کعبه، گفتم مریضی حسبه و آبله، گفتم این کنایه از حسبه و آبله است. مثلا بعدم حالا گفتم یه توضیحاتی دارن آیات آفرینش انسان در قرآن بسید نظریه تکامل، بسید که نظریه تکامل اصلا به اثبات نرسیده، خودشون هم هنوز نتونستن اثبات کنن، یه فرضیه است، بیایم مثلا آیات قرآن رو به اون تطبیق بدیم. البته تفسیر قرآن میتونیم تفسیر کنیم که اگرم بر فرض نظریه اون فرضیه تکامل انواع داروین هم اثبات بشه، دلیل نمیشه که این به اتفاق این کار شده، بلکه باید قدرتی خدایی نیروی مافوقی وجود داشته باشه که بیاد اینا را انجام بده، این مراحل را به پیش ببره. ولی به هر تقدیر بیاییم مثلا از یه فرضیهی بیاییم قرآن را تفسیر کنیم، آیات معاد را بیاییم تفسیر کنیم و اندیشه و افکار مادی، مثلا میگم واقعیت نداره آخرت، منظور ارزش‌های برتره، مثلا قیامت یعنی عدالت یعنی احسان، اینا معجزات انبیا را مثلا که مثلا خشک شدن رود نیل و عبور حضرت موسی، حضرت موسی علیه السلام را بیایم به جزر و مد آب دریا مثلا تفسیر کنیم. مثلا آیاتی که مربوط به دین یهود، نصارا، صابئین، اسلام، اینا بگیم پلورالیسم، تکثر گرایی، همه حقا، نه به معنای مدارا و اینکه اونا هم عقیده خودشون رو داشته باشن تا به حق برسن، نه میگن نه اینا همه حق هستن، حق یک چیز نیست، اینا میشه تفسیر برعی. بعد به هر تقدیر از مفسران جدید اینا بود. از مفسرهای گذشتم حالا من یه نمونه فقط بگم و دیگه بحث تمومش کنم. مثلا فخر رازی گفت ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون، کسانی که کفر ورزیدن خوا اینا انذارشون کنی یا انذارشون کنی ایمان نمیارن. خب اینا ایمان نمیارن. این گفته که دلالت میکنه جواز تکلیف به محال، یعنی با فرض کفر و علم خداوند به کفر این کافران امر به ایمان محاله، در حالی خدا امر به ایمانشون کرده. خود گفته امر به محال هم اشکال داره، در صورتی که این تفسیر غلطه و میخواد با این دلیل معتزله را از میدون به در بکنه، در حالی که این آیه هیچ ربطی به جواز تکلیف به محال نداره، بلکه میگه کافرا، برخی از کافران، نه همشون، بعضی هاشون اینقدر لجوج هستن که چه انذار بکنی چه انذار نکنی اینا ایمان نمیارن. اینا میخواد بیان کنه، چیز خاصی نمیخواد بگه. حتی همه کافرها شامل نمیشه، بسیار از کافرها ایمان آوردن. مثل که ما مثلا میگیم اشداء علی الکفار هاونو، شدت بر همه کفار که مراد نیست، بلکه بسیار از کفرها باید با محبت، با برخورد اخلاقی، با لطافت، با عمل اینا را، با محبت اینا را به دین بیاریم. اینجا منظور کافرهایی است که لجوجن، کافرهایی است که دست به شمشیر بردن، توطئه میکنن، میکشن، مثل گروه های تکفیری و داعش و این جنایتکارهایی که امروز دیگه به صغیر و کبیر هم رحم نمیکنن و بنابر بهانه های سلفی و نادونی و زیر پا بردن عقل و اینا دارن به کشتار مردم میپردازن و همون دنباله رو همون خوارج و همون نفهمایی که در طول تاریخ بودن و نه معنای شرک رو فهمیدن، نه معنای توحید رو متوجه شدن، نه معنای توسل و شفاعت رو متوجه شدن، اینا رو همه رو شرک میدونن از نادونی و امروز هم که حربه شدن دست استعمارگران و قدرت های جنایتکار استعماری و اینا را منشه اختلاف بین مسلمان، ابزاری برای اختلاف بین مسلمان و کشتن مسلمان و آسایش و آرامش خودشون قرار دادن. انشالله که خدای متعال شر اونا را به خودشون برگردونه و خدای متعال به همه ما توفیق عنایت فرماید که قرآن را بفهمیم از منابع درست، از ابزارهای درست، با تدبر صحیح، با قلب پاک و مطهر، انشالله به حقایق قرآن برسیم، انشالله با نور قرآن زندگی کنیم و انشالله در آخرت هم با حقیقت قرآن مشهور باشیم انشالله. و به برکت صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.